یک مقدار توصیفی از ویژگی های مال کشتر هست و یک مقدار توصیه هایی هم به خود محمد ابن ابی بکر.
یا علی و یا علی و یا علی.
در ادامه نامه حضرت می فرماید ان الرجل الذي كنت وليته امر مصر، اون مردی که من ولایت مصر را به او داده بودم، کان رجلا لنا ناصحا و علی عدونا شدیدا ناقما، مردی بود که نسبت به ما ناصح و خیرخواه بود و نسبت به دشمن ما شدید و انتقام گیرنده. اشاره کردم که فرصت زمانی این حضرت امیر محمد ابن ابی بکر رو از استانداری مصر کنار میذاره، نامه‌ای و حکمی رو به نام مالک اشتر میفرسته. مالک اشتر در مسیر رفتن به مصر به شهادت میرسه. محمد ابن ابی بکر از این جابجایی یک مقدار دلخور و ناراحته که چرا حضرت امیر عوضش کرده او رو. حضرت امیر نامه‌ای مینویسه، هم یاد نیکی از مالک اشتر و هم دلجویی از محمد ابن ابی بکر و هم توصیه هایی که چگونه در آینده رفتار کنه چون مالک به مصر نرسید. در ادامه همچنان محمد ابن ابی بکر مسئولیت مصر رو داشت تا اینکه در فتنه هایی که ایجاد شد او هم به شهادت رسید. فرماید اون کسی که ما مصر رو به او سپردیم هم نسبت به ما خیرخواه بود و هم نسبت به دشمن ما شدید و انتقام گیرنده، یعنی قاطع و سازش ناپذیر در برخورد با دشمن ما. فرحمه الله، خدا او رو رحمت کنه. فلقد استکمل ایامه و لاقا حمامه، خدا رحمتش کنه، عمرش به پایان رسید، دورانش سپری شد و درگذشت. و نحن عنه راضون، ما از او راضی هستیم. اولاه الله رضوانه، خدا هم با رضوان خودش به او عنایت کنه و او رو در کنف رضایت خودش در بهشت برین جای بده. و ضاعف الثواب له، و پاداش ایمان و مجاهدت های مالک اشتر رو به نحو کامل به او عطا کنه و پاداش مضاعف بهش بده. خب حالا توصیه های حضرت امیر به محمد ابن ابی بکر چند توصیه است که برای هر والی و هر مسئول و کارگزار در یک نظام حق میتونه آموزنده باشه. میفرماید که فأسحر لعدوک، بیرون برو برای برخورد با دشمنت. خب مصر اشاره شد که مورد طمع معاویه و امر عاص بود و اونها نمیتونستن از این منطقه حساس چشم بپوشن و به یک نحوی میکوشیدن که اونجا رو با بحران و فتنه مواجه کنن و از قلمرو حکومت حضرت امیر اونجا رو بیرون بیارن. لشکر میفرستادن، آشوبگران رو گسیل میکردن. بنابراین نیاز به برخورد با دشمن هست. اسهر از ریشه صحرا هست، یعنی به صحرا رفتن، بیرون رفتن، یعنی نمان در مقر اصلی حکومت که تو رو محاصره کنن. به نبرد دشمن بشتاب و بیرون برو برای برخورد با دشمن. ومض علی بصیرتک، و با بصیرت خودت پیش برو. پس هم آمادگی برای برخورد با دشمن، دشمن مهاجم یک تکلیفه، هم حرکت با بصیرت و آگاهی. و شمر الحرب من حاربک، با کسی که با تو سر جنگ داشته باشه تو هم آستین همت بالا بزن و تو هم مردانه وارد جنگ با او شو. ود او الی سبیل ربک، فقط هم هدف از جنگ کشت و کشتار نیست، هدف هدایت مردمه، هدف دعوت به راه خداست و به راه پروردگارت دعوت کن. و اکثر الاستعانت بالله، و از خدای متعال زیاد استعانت بجوی. یک فکر ما اهمک، اون چی که تو را به فکر و هم و غم و اندوه و می‌داره خدای متعال کفایت میکنه و یعن که علا ما ینزل و بک یا ینزل و بک و تو را یاری میکنه بر آنچه که بر تو نازل میشه. این دو دستور اخیر هم باز تکیه روی مسائل معنوی و نقش معنویت در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و جهاد با دشمن هست. انسان هم جهادش و مبارزاتش مکتبی باشه، در راه دعوت به سبیل رب و راه خدا باشه و هم تکیش به خدا باشه و از خدای متعال کمک بخواد. و من نصر الا من عند الله، یاری از سوی خدای متعال هست، نه اون هم در حاشیه اکثر الاستعانت بالله. خود حضرت امیر هم در نبردها استعانت از خدای داشت و پیامبر اکرم در صحنه های جهاد با کفار و منافقین از خدا مدد می طلبید. اینجا هم حضرت امیر به والی مصر توصیه میکنه که از خدای متعال زیاد استعانت به جوی، یک کارگزار و یک فرمانده جبهه حق باید تکیگاهش خدا باشه و اون وقت خدا هم کمک میکنه، پشتیبانی میکنه، مشکلات رو برطرف میکنه و خداوند هم یاور کسانی است که به او روی بیارن و از او کمک میخوان. ان شاء الله، اگر خدا بخواهد. این واپسین کلمه این نامه شریف است که حضرت امیر به محمد ابن ابی بکر نوشته.
یا علی یا علی یا علی.
دوستان همراه، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
لآل محمد عرف الصواب.
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند.
وفی ابیاتهم نزل الكتاب.
چه نعمت بزرگ خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت عجین کرده.
سیره پیشوایان، مروری بر زندگی حضرت امام هادی علیه السلام.
تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، اینجا رادیو معارفه و شما سیره پیشوایان رو برای شنیدن انتخاب کردین. در این برنامه تلاش می‌کنیم با سیره امام هادی علیه السلام بیشتر آشنا بشیم. سخن رو با صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاک ایشون آغاز می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان، با 23 برنامه از شرح سیره امام هادی علیه السلام همراه شماییم. کارشناس محترم آیت الله سید احمد خاتمی در برنامه امروز با بیان مستندات تاریخی و روایی شیوه انتقال اون حضرت از مدینه به بغداد و استقرار در محله عسکر سامرا رو شرح میدن. بخش اول سخنان استاد آماده است که با هم میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون سیره امام هادی صلوات الله و سلامه علیه بود. عرض کردیم خبیث‌ترین حاکمی که در دوره امام هادی علیه السلام بود متوکل بود. متوکل پس از اون که سر کار آمد به همون سبک و شیوهی که پدرانش داشتند سختگیری و فشار رو بر امام هادی علیه السلام افزود تا آن که امام هادی علیه السلام مجبور شد تا اون رفتاری که در دوره خلفای پیشین داشت و فضای باز وضعیت رو تغییر بده و بر اساس تقیه عمل کنه که نمونه هایی رو عرض کردیم. به هر حال امام هادی علیه السلام وارد بغداد شد، از بغدادم رهسپار سامرا شد و گفتیم وصیف ترکی که از سران برجسته حکومت عباسی بود و در نسب و عزل خلفا نقش داشت، اون گونه که از تاریخ برمیاد و هم از سخنان یحیی مسئول مستقیم ورد بالای یحیی بوده و مأموریت یحیی بن هرثمم زیر نظر او بوده، به یحیی این جمله را گفت که سوگند به خدا اگر یک مو از سر این مرد یعنی امام کم بشه جز من کسی طرف حسابت نخواهد بود و از تو مؤاخذه نخواهد کرد، با من طرفی. این نشان میداد که در متن دستگاه کسانی ارادتمند و شیفته امامند. به هر حال امام هادی علیه السلام از بغداد رهسپار سامرا شد، مسیر حدود 2 ساعته الان با ماشین. طبیعتا وقتی یک بزرگی را دعوت می کنند به استقبالش میرن، مکان خوب در اختیارش قرار میدن. متوکلم دعوت کرده بود از امام هادی علیه السلام و گفته بود با همه اونایی که میخواید بیاید، خانه خوب، منزل خوب. اما متاسفانه اینجا سمش و متوکل در بعد ورود ریخت. در وقتی که امام وارد شد دستور داد که امام هادی را در کاروانسرای ویژه گدایان و مستمندان که به خان و سعالیک معروف بود اونجا وارد کنند. بسیار تحقیرآمیز، به حدی که صالح ابن سعید میگوید روز ورود امام علیه السلام به سامرا وارد بر حضرت شدم، وقتی اون وضع دیدم به امام گفتم جلت و فداک فی کل الامور ارادو اطفاء نورک و تقصیر بک حتی انزلو که هازل خان الاشنع خان سعالیک. از هر امر و فرصتی برای خاموش کردن نور الهی شما و کوتاهی کردن در حقتان استفاده می کنند که شما را در این کاروانسرای نامناسب که جای گدایان است فرود آوردند. خب پرواز است که قصد متوکل از این ماجرا تحقیر امام بود، به خصوص اگر با خانواده آمده باشه. اینجور وانمود کردن که با خاندان و همه کسانی که داری بیار، اون وقت پیش این همراهان این تحقیر کار بسیار رذیلانه ای بود. امام رو به صالح ابن سعید کرد و فرمود معرفتت نسبت به ما در همین حده که ظاهری میبینی. بعد برای آرامش دل صالح با دستشون به سمتی اشاره کردند و صالح ابن سعید میگه وقتی دیدم عجب باغهای زیبا و آراسته، نهرهای جاری، درختان سرسبز و خوشبویی که بهترین عطرها از آن استشمام میشد و پسرانی همچون دانه های مروارید نهفته و دست نخورده را دیدم. با دیدن این منظره چشمانم خیره و شگفتیم بیشتر شد. خدایا چه میبینم؟ خان و سعالیک و این مناظر زیبا. امام رو به من کرد، فرمود پسر سعید، ما هر کجا که باشیم اینها که میبینی از آن ما، در اختیار ماست. و امام میخواست به صالح بفرماید که تو ظاهری را میبینی، این رفتارها و برخوردهای توهین آمیز نه تنها موجب زبونی و خاری انسان نمیشه که فضیلتی بر فضائل انسانی میافزاید و موجب قرب انسان به خدا و جلب خوشنودیش میشود. این صحنه ای که امام هادی علیه السلام به صالح ابن سعید نشان داد. میخوام بگم که در ورودی امام خباثت آمیز عمل کرد. باید جای مناسب به امام هادی میداد که نداد. این تیکه ای که الان خوندم در کافی جلد 1 صفحه 417 در ارشاد شیخ مفید در روضة الواعظین در مناقب ابن شهرآشوب در کشف القمه و چاپ جدید اعلام الورا به اعلام الهدا که از مرحوم طبرسی هست، جلد 2 صفحه 126.
ای جان من، ای جهان من، تو هر آینه بر زبان من، تو من خاکم و درگه تو خورشید، من ابرم و آسمان من، تو تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من، تو مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من، تو.
همچنان از قم و همسایگی حرم ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه سیره پیشوایان همراهتونیم. شرح شیوه انتقال حضرت امام هادی علیه السلام از مدینه به بغداد و استقرار در محله عسکر سامرا رو از زبان آیت الله سید احمد خاتمی شنیدیم.
بر سر اهل عالمین ای که صحاب رحمتی، جهان کبیر تشنه و تو ابر پر کرامتی، جلوه کامل خدا منشأ چشمه هدا، گم شدگان خسته را تا
تو پرچم هدایتی، تو پرچم هدایتی.
دوستان، پیشوای دهم حضرت امام محمد تقی علیه السلام درباره تقوا و آثارش می‌فرمایند: کسی که تقوای الهی را رعایت کند و مطیع احکام و مقررات خدایی باشد، دیگران مطیع او می شوند و هر کسی از خالق اطاعت کند، باکی از دشمنی و عداوت انسانها نخواهد داشت و چنانچه خدای متعال را با معصیت و نافرمانی خود به غضب درآورد، پس سزاوار است که مورد خشم و دشمنی انسانها قرار گیرد.
کسی که می کند سفر به هر کجا و هر طرف، رسد به کعبه وصال اگر کنی اشارتی، گوشه چشم سیه نشان دهد مسیر عشق، تو رهنمای عالم و رحمت بی نهایتی، تو رهنمای عالم و رحمت بی نهایتی، رحمت بی نهایتی.
شنوندگان محترم برنامه سیره پیشوایان، در این لحظه بخش دوم سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو تقدیمتون میکنیم که در اون استاد درباره نحوه استقرار امام هادی علیه السلام در محله عسکر سامر را صحبت میکنن. لطفاً بشنویم.
امام یک روز در خان السعالیک بود. بعد از یک روز به دستور متوکل به منزلی که از قبل برای حضرت در نظر گرفته شده بود منتقل شد. هدف متوکل این بود که جایی رو برای امام برگزیند که کاملا بتونه امام هادی رو تحت نظر بگیرد و تمام فعالیت های اجتماعی فرهنگی رو زیر نظر داشته باشه و نتوانند به راحتی مردم با حضرت رابطه داشته باشند. این منزلی که متوکل گرفت با این هدف بود. این منزل بنابر بیان شیخ صدوق در پادگان نظامی و محله ویژه عسکر بوده. گاهی در کنار پادگان منطقه‌ای برای سکونت مسئولان پادگان انتخاب می‌کنند. امام هادی در این محله بوده که محله عسکر بوده. تو خود پادگان که سربازها هستند و عملیات نظامی دارند، از علل و شرایع جناب شیخ صدوق استفاده میشه، در محله عسکر بوده، محله نظامی بوده. به همین جهت به امام هادی و امام عسکری میگویند، عسکری و دو بزرگوار رو میگویند عسکریین. از تاریخ برمیاد که منزل یاد شده متعلق به دلیل ابن یعقوب نصرانی بوده، از او خریدند و امام در این خانه بوده، تا زمانی که زنده بوده اقامت داشته و پس از رحلت حضرت هم در همان جا به خاک سپرده شده. خب این مسئله ورود امام عسکری علیه السلام به سامرا و برخورد تحقیر آمیز که البته اون صحنه را که امام نشان داد گویای این بود که ما قدرت بر همه اینها داریم، می توانیم در بهترین مکانها با بهترین امکانات زندگی کنیم، اما تکلیف ما این است که این سختی ها رو تحمل کنیم و این سختی ها سبب قرب بیشتر به ذات مقدس ربوبی است. افضل الاعمال احمزها. همینجا میخواهم درسی از این قطعه زندگی امام هادی داشته باشم. شخصی آمد به امام باقر علیه السلام عرض کرد که آقا من دوستت دارم. فرمود فلیستعد للفقر جلبابا، خودتا آماده برای فقر کن، برای سختی ها کن. این انتخاب هزینه داره، در طول تاریخ هم هزینه داشته. هیچ پیغمبری رو پیدا نمی کنید که خوش زندگی کرده باشه و بی زحمت دوره پیامبریشو گذرونده باشه. فقط قرآن میگه جناب یونس پس از آن که از زندان شکم ماهی بیرون آمد، مردم استقبالش کردند، ظاهرا دیگه در این مرحله مخالفی نداشته. فآمنوا فمتعناهم الهین. اما بقیه همه مشکل داشت.
سیره پیشوایان، آشنایی با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی، برنامه از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
حرف اینه، دو جور زندگی هست. یکی زندگی هدفمند، ارزشی، مکتبی، یکی هم زندگی بی هدف و زندگی حیوانی. در زندگی حیوانی هم بی مشکل نیست، اما زندگی هدفمند، حیات طیبه بدون هزینه نیست. این امام هادی، ملاحظه میکنید حضرت رو از مدینه صدها کیلومتر میکشونن به سامرا، برخورد این چنینی هم دارند و این رو به جان میخره. کوتاه دیدگان همه راحت طلب کنند، عارف بلا که راحت او در بلای اوست. هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. مسئله این است که ایران اسلامی که زندگی هدفمند رو برگزیده و برای رسیدن به قله حیات طیبه تلاش میکنه، این زندگی بی هزینه نیست. هزینش برخی از این مشکلاتی هست که میبینیم، البته سوء مدیریت ها رو پای اون هزینه ها نمیگذاریم. سنگندازی ها و دشمنی دشمنان را پای این هزینه ها میگذاریم. امام هادی به صالح ابن سعید میگه ما بخوایم میتونیم مرفه زندگی کنیم، اما این زندگی رو برگزیدیم، انتخاب کردیم و پیروان امام هادی علیه السلام، امت مسلمان عزیز ما هم این زندگی هدفمند را برگزیدن و ان شاء الله اجر فراوانی در مسیر رسیدن به حیات طیبه خواهند داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوست دارم گدای تو باشم، سائل دست های تو باشم، مثل بال و پر کبوترها دائما در هوای تو باشم، دوست دارم.